أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي و انبسنا فیها من کل شیء موزون. در جریان سیانت وحی و نزاهت وحی از دست رسی شیطان آیات فراوانی ارائه شد. گاهی سؤال می شود به این که اگر شیاطین به مقام شامخ وحی یا بیراه ندارند نیازی به این شهاب یا رجوم سمایی نیست. پاسخش این است که وحی مراتبی دارد. عالی ترین مرتبه وحی که در مقام دنافت دلا و مانند اون مطرح است، البته شیاطین راه ندارند، برای اینکه در مقام مخلصین جز حق چیز دیگر نیست. چون در اونجا جز حق چیز دیگر نیست، شیطان به هیچ وجه اونجا راه ندارد. سقف تجرد شیطان هم محدود است. لذا انبیای الهی هرچه در اون مقطع یافتن یقین دارن حق است، زیرا شک فرع بر دو چیز است. اگر در جای الف موجود بود و با موجود بود، کسی یک چیزی را از دور دید نمی داند الف است یا با. ولی اگر در جای جز الف چیزی دیگر موجود نبود، مثلا در کتابخانه جز قرآن چیزی دیگر و کتاب دیگر نبود، انسان در این کتابخانه دور یا نزدیک هر کتابی را ببیند یقین دارد قرآن است، زیرا در این کتابخانه جز قرآن چیز دیگر نیست. در مرتبه مخلصین جز حق چیز دیگر نیست. لذا وقتی انبیای الهی به اون مقام رسیدن، هر چه شنیدن میدونن حق است، هر چه دیدن میدونن حق است، هرچه فهمیدن میدونن حق است. اونجا نیازی به شهاب و رجوم شیاطین و اینا نیست. ولی وقتی وحی تنزل میکند تا برسد به عربی مبین، مراحل فراوانی دارد. در این گونه از مراحل شیطنت ممکن راه پیدا کند، شیطان ممکن است دسترسی پیدا کند، شیطان ممکن است بفهمد، با خبر بشود. اینجاها جای رجوم است، جای شهاب است و ماننده. این یه مطلب. مطلب دیگر این که اگر شیاطین راه ندارن، به وسیله همین شهاب راه ندارن. پس یکی این که اصلا جای نفوذ شیطنت نیست و اون مراحل عالیه است که مخلصین در اونجا حضور دارن. دوم این که اگر شیاطین در وحی یابی راه ندارن، به وسیله همین شهاب و نجوم است. مطلب بعدی آن است که از سوره مبارکه شعرا برمی آید که بالاخره شیاطین چیزایی رو می فهمن. خب بی ارتباط با عالم غیب نیستن، در حد صور مثالی یا خیالی یا وهمی چیزایی رو می فهمن. منتها اهل کذب و خیانتن، اینها را با دروغ مخلوط میکنن و الغا میکنن. قهرن شیاطین از وحی ناب محرومن یک، وحی مشروب در اختیار اونهاست دو، اون هم مراحل نازله وحی این سه. این مراحل نازله را با دروغ مخلوط کرده به خورد پیروانشون که کاهنانن میدهن، چون کاهنان از همین شیاطین استفاده میکردن. مثل انسانهایی که از اون وحی ناب با خبر نیستن، از همین وحیی که نازل شده است به صورت عبری یا عربی در آمده است به صورت تورات و انجیل یا قرآن در آمده است، بخواهن این تورات و انجیل مفاهیمشون رو بفهمن، با کذب مخلوط کنن، تحریف کنن، به خورد جامعه بدن، این کار برشون مقدور هست. و این درباره قرآن کریم ذات اقدس اله راه نفوذ اونها را بسته است. ممکن است کسی یه آیه را تحریف کند و با تبلیغ سوء به خورد دیگری بدهد، اما همونطوری که مرحوم طبرسی رضوان الله علیه در اوائل احتجاجش نقل کرد که عالمان دین، مفسران دین، قرآن شناسان، روایت شناسان، فقهای ما، محدثان ما، اینها رجوم شیاطینن و اینها مرزداران اسلامیان و مون بیان نورانی پیغمبر صلی الله علیه وسلم که فرمود علمای ما مرزهای اسلامی را حفظ میکنن که افاریت افریت ها نیاین، خب به وسیله همین قلم ها به بیان ها اون توهم ها و شیطنت ها و القاعات اونها ابطال میشود. در سوره مبارکه شعرا به این وضع آمده است، آیه 210 به بعد فرمود به ما ینبغی لهم و ما یستطیعون انهم عن السمع لمعذورون، جنها از شنیدن اون وحی ناب معذورن و وقتی تنزل کرد به مقام پایین رسید انسان ها هم میفهمند، جن هم میفهمد، چون جن هم مورد تحدیث، بالاخره همونطور که انسان میفهمد و مورد تحدیث، جن هم میفهمد و مورد تحدیث که لو اجتمعت الجن والانس على ان یأتوا مثل هذا القرآن لا یأتون. خب لو اجتمعت الانس والجن، خب انس هم میفهمد، جن هم میفهمد، منتها جن راه نفوذش در دلها بیشتر از انسان هاست که یوبس به صوفی صدور ناز. جن وقتی که مطالب نازل شد میفهمد، تحریف میکند، با وسوسه در دلهای بعضی القا میکند. پس وحی ناب را نمیفهمد یک، و با انبیا و اولیا هم ارتباطی ندارند. دو، اونگاه در همون سوره مبارکه شعرا آیه 221 این است، فبود هل انبئکم على من تنزل الشیاطین، آیا مائلید که به شما خبر بدهم که شیاطین بر چه گروه نازل میشوند؟ قرآن کریم همانطوری که نزول فرشته ها را مشخص کرده است که الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه، نزول شیاطین را مشخص کرد. ملائکه بر چه گروه نازل میشوند؟ اونا رو مشخص کرد که الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون و مانند. ملائکه بر مردان الهی، مؤمنان راستین نازل میشوند، این پیام ها رو به اونها میدن. شیاطین هم بر کاهنان و دروغگویان و مانند اونها نازل میشوند. هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، تنزل علی کل افاکن افیمن یلغون السمع و اکثرهم کاذبون، بعضی از چیزها را میفهمند و گوش میدن و میشنوند و بسیار از اینها دروغ میگویند. این مراحل نازله وحی را فهمیدن مهم نیست، چون خیلی ها میفهمند، انسان ها میفهمند. وقتی وحی نازل شد انسان ها هم میفهمند و با کذب مخلوط میکنن میشه تحریف، اونا هم با کذب مخلوط میکنن میشه تحریف. بنابراین اون مراحل عالیه و وحی ناب را دسترسی ندارن، یا لفقد المقتضی یا لوجود المانع. از این جهت رجوم شیاطین مطرح شده است. نه، اینا که داشتن دستور مبارکه جن هست که اینا بودن تا زمان هستی عیسی یه مقداری محدود شدن، بعد دیگه گفتن انا وجدنا کتابا انزل من بعد موسی، اینا معلوم شد تابع دین هست موسی بودن و یهودی بودن. در سوره احقاف دارد به این که ما کتاب را یافتیم که انزل من بعد موسی، چون بالاخره اینا هم مسلمان دارن هم کافر، مسلمانانشون مثل مسلمانای انسان و کفارشون هم مثل کفار انسان، اونهایی که موذی هستند و اینها غالبا تو همون بخش کفارشون هستند، اونهایی که مؤمنند و مسلمانند کاری هم به کار کسی ندارن، از خودشون نه ظاهرا پیامبری ندارن، چون یه کسی که به مقام وحییابی برسد این باید انسان باشد. جن از در حرکت خیلی سریعتر از انسان است، ولی از در ادراک هرگز به همتای انسان نخواهد بود. اون ادراکات عقلی و وحیابی مال جن نیست، اونها یه همچیزی از اونها نقل نشده است که از در معرفتی به اینجا رسیده باشن. اونا پیامبر دارن ولی از جنس خودشون نیست. یا معشر جن قد سرسد من الانس، این خطاب ها هست. جهنم هم لعملعن جهنم من الجنت و الناس اجمعین، قبلا هم به عرض رسید که جمع جن جنت هست نه اجنه، اجنه جمع جنین است. و کنتم اجنتن فی بطون امهاتکم، یعنی جنین هایی بودید. غرض آن است که اینا هم مسلمان داره هم کافر، مسلمانانشون و مؤمنانشون مزاحم کسی نیستن. در سوره اعراف دارد که انا وجدنا کتابا انزل من بعد موسی، که ظاهرا اونها تابع هست موسی بودن. بعد هم در سوره مبارک جن خونده شد، اینا میگن به این که ما قبلا به این حد ممنون نبودیم، اما الان مرعت حرسن شدیدا، الان دیگه این نگهبانان آسمانی همه جا رو گرفتن که راه برای نفوذی به بالا نیست. خب اما درباره این مطلب که قرآن کریم آیا این ترتیب آیات به وسیله صحابه بود یا نه، از بیان سیدنا استاد رضوان الله علیه اونطوری که در این نوشته آمده بر نمی آید که ایشون مثلا بگن ترتیب به دخالت صحابه بود. خلاصه بحث این است که ما در کیفیت استفاده مطالب از آیات، هم از ظهور تک تک این کلمات و آیات و هم از ظهور سیاق بخواهم استفاده کنیم، این مبنی بر چند اصل است. اصل اول این که اگر یه سوره با هم نازل شده باشد، مثل این که میگن سوره مبارک انعام این طور بود، اگر سوره با هم نازل شده باشد اینا هم سباقش حجت است هم سیاقش، یعنی اون چی که از تک تک این کلمات منسبق میشود حجت است، اون چه که از سیاق این مجموعه به دست میاد حجت است، چون با هم نازل شد. اصل دوم، اگر احراز نکردیم که این سوره یک جا نازل شده است، اون مقطع خاصی که با هم نازل شد اونا سباق و سیاقشون حجت است. ما مثلا میدونیم که این 10 آیه مربوط به فلان مطلب است نازل شده و این 10 آیه دیگه یا 5 آیه دیگه مربوط به مطلب دیگه است که 2 سال بعد نازل شده. در اون جمع‌بندی نهایی جامعه مشترکی خواهد بود، ولی در کیفیت استظهار از این مقاطع نباید گفت بگه سیاق این است، برای اینکه اینها در فاصله طولانی 1 سال 2 سال کمتر و بیشتر نداشت. و اگر شک کردیم که با هم نازل شدن یا نه، ظاهر کلام منسجم این است که اینها با هم نازل شدن، یا اگر بدون ارتصال نازل شدن چون چینش اینها به دستور وجود مبارک پیامبر صلی الله علیه و سلم بود، معلوم می شود یه ارتباطی بین این آیات بعد با آیات قبل بود که حضرت دستور داد اونجا قرار بدید. و اگر چون چه اصل 4 یا 5، اگر چون چه ما یه مقطعی یافتیم که قبلش با بعد کاملا مرتبط است، بعدش با قبل کاملا مرتبط است، یه آیه در وسط هست که نه با قبل ارتباط دارد نه با بعد، نظیر آیه الیوم اکملتو، نظیر آیه جمله تطهیر و مانند اون، که در سوره مبارک مائده یا در سوره احزاب این چنین است که این آیه الیوم اکملتو نه با قبل رابطه دارد نه با بعد، ولی قبل و بعد کاملا به هم مرتبطن، یکی مستثناس یکی مستثنامین. اینجا رو نمیشه گفت تحریف است، برای اینکه در اینجا 3 مطلب است که روی 1 مطلب میشه گفت تحریف است، روی 2 مطلب اصلا جا برای تحریف نیست. اگر چنونچه این آیات سوره مبارکه مائده و بخش اولش دفعتا نازل می شد ولی برای اهمیت مسئله ولایت یه جمله معترضه متکلم بیان فرمود، اینا با همن ولی در اثر اهمیت این مطلب با قبل و بعد رابطه ندارد و روی اهمیت اینجا نازل شده است، دیگه نگذاشتن فاصله بشود، چون جمله معترضه اگر در کلام خود متکلم فصیح باشد نشانه اهمیت اون مطلب است که در اثنای رو گفته. اگر جمله معترضه نازل شده باشد نمی شود گفت به اینکه این آیه این جمله چون با قبل و بعد مرتبط نیست پس دیگری رو گذاشته، این یک است. و اگر چون که نه یقین دارم که جمله معترضه نبود که با هم نازل شده باشد، احراز کردیم که این یقیناً با هم نازل نشدن، این جمله بعد نازل شد، این راه هست که وجود بار که پیامبر لنکتتن خفیت علینا دستور داده باشند به این که این جمله را یا این آیه را در وسط اون صدر و ذیل آیه مثلا مائده قرار بدیم. این دو، اگر ما یقین کردیم که جمله معترضه نیست و یقین کردیم که این در جای دیگه نازل شد و به دستور پیغمبر صلی الله علیه و سلم نبود، اونگاه معلوم می شود که بیگانه ای رو جا به جا کرده. خب از کجا این دو تا یقین رو داریم تا بگیم این آیه سوره مبارکه مائده مثلا به دستور دسیسه دیگران جا به جا شده یا آیه سوره تطهیر مثلا به دسیسه دیگران جابجا شده؟ پس یه تحریف تغییری در قرآن را پیدا کرده. از کجا میشه این علم را پیدا کرد؟ بنابراین ما این مظاهر این آیه ظاهرش اینه که اینا یا با هم نازل شده یا اگر یه جمله با قبل و بعد مرتبط نیست جمله معترضه است که همزمان نازل شده یا به دستور وجود خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم نازل شده است. اما درباره این مطلب که در تعبیرات آمده فعتو به صورت من مثلهی، چند بار در همین بحثا گفته می شد این تنوین تنوین تنکیر است. مستحضرید که درباره تنوین تنکیر دو تا اصطلاح است. یکی این که این تنوین تنکیر در مقابل تمکین است، یکی این که این تنوین تنکیر در مقابل تعریف است. منظور از این تنکیری که گفته می شد فعتو به صورت من مثلهی، صورتن این تنوینش تنویر تنکیر است، این تنکیر نحوی در مقابل تمکین نیست. این همونطوری که تو کتابهای نحو مثل مغنی گفته شد، تو کتابهای علوم قرآنی مثل معترک الاقران فی اعجاز القرآن ترک اقران فی اعجاز القرآن سیوطی گفته شد، این تنوین ها تنوین های تمکین است و نه تنکیر. الان دو بحث باید مطرح بشه، یکی این که تنوین به صورتن و امثال اون تنوین تنکیر نیست، تنوین تمکین است، یکی این که این تنکیری که در اینجا هست در مقابل تعریف است و برای چند نکته مطرح شده که تنکیر گاهی در مقابل تمکین است گاهی در مقابل تعریف. هر کدام از اینها معنی خاص خودش دارد. مثلا میگن این مفرد است یعنی تثنیه و جمع نیست، میگن مفرد است یعنی مضاف نیست، میگن مفرد است یعنی مقید نیست. خب اگر ما گفتیم مفرد است و این مفرد در مقابل تثنیه و جمع بود یه معنا دارد، وقتی گفتیم مفرد است یعنی مضاف نیست یه معنای خاص دارد. در این کتاب معترک الاقران فی اعجاز القرآن جناب سیوطی جلد دوم صفحه 562 و 63 همون حرف معروف نحوی ها اینجا آمده که می فرماید التنوین نونون تثبت لفظن لا خطن و اقسامه کثیرتون. یک، تنوین و تمکین و هو الله قول الاسماء المعربه نحو و هدن و رحمتون و الی آدن که الی آدن اخاه و هودن انا ارسلنا نوحن. این تنوین تمکینه و تنوین و تنکیر و هو الله قول اسماء الافعال فرقن بین معرفتها و نکرتها نحو تنوین الله غل اف فی قراءت من نونه افن و هیهات فی قراءت من نونها هیهاتن. که این تنوین تنوین تنکیر است برای اینکه معلوم بشه این نکر است و معرفه نیست. و این تنوین تنکیر در اسماء افعال می آید نه در اسماء معربه مثل هدن و بنابراین صورتن تنوینش تنوین تنکیر نیست، تنوین تمکین است. بعد تنوین مقابله، تنوین عوض و تنوین فواصل، اینا اقسام تنوین است که در جلد دوی این کتاب آمده. اما یه بحث در این است که حالا که این تنوین تنوین تنکیر است، این تنوین تنکیر در مقابل تعریف، نه تنکیر در مقابل تمکین، تنکیر در مقابل تعریف بالاخره یه پیام باید داشته باشد. اون را در جلد سوم این کتاب صفحه 472 بیان کردن. قاعدتون فی تعریف و تنکیر. اعلم ان لکل منهما مقاما لا یلیق بالآخر، اما تنکیر فله اسبابون. یکی ارادت الوحده، وقتی ما ایرو نکره میاریم منظورمون از این تنکیر چیست؟ به جاء رجلون من اق، این رجلون این تنوینش که در اینجا آمده و این رجل به صورت نکر است نه معرفه، برای فهموندن این است که یه مرد آمده. همین. دومی ارادت نوع است، نه فرد، مثل هازا ذکرون، یعنی نوع نام‌آوری شما را به همراه دارد. یا علی ابصارهم غشاوتون که نوع است. یا لتجدنهم احرس الناس علی حیاتن که نوع است. یا والله خلق کل دابتن من ماین، اون دابه با کل تعمیم پیدا کرد. اما این ما حرف تعمیم ندارد، با نکره بودنش ما نوع بودن او را میفهمیم. و ثالث از تعظیم به معنی انه اعظم من ان یعین و یعرخ نه فعزنو به هر بن من الله، که اگر توی کتاب های ادبی ملاحظه فرمید میرید بگید این تنوین برای تفخیم است، یعنی این جنگ خیلی جنگ مهم است، برای شما دارید با خدا می جنگید. یا سلامون علی ابراهیم، که این سلام سلام مهم و عظیم است. یا برای تکثیر است نحو اعن لنا لاجرن، که این اجرن اجر کثیر. خامس برای تحقیر است به معنای انحطاط شأن او الی حد لا یمکن ان یعرف، مثل ان ظن الا ظنا. سادس برای تقلیل است و همچنین مطالب دیگری که جزاش میکنن. این تنوین در به صورتن به مثلهی برای افاده نوعیت است، نه یک سوره. ای صورت این کام فعتو به صورتن به مثلهی، یک سوره مشخص نیست. نظیر جاء رجلون مال یک مرد است، منتها گمنامه. جاء رجلون یعنی یه فرد. اما والله خلق کل دابتن من ماء، نه یعنی یک ماء مشخص منتها گمنام، نوع ماء است. اینجا فعتو به صورتن نه یعنی یک سوره گمنام، بلکه ای صورتن من تلک سور، هر سوره از این 114 سوره رو بخواد بیارید در تحدی و مبارزه صحیحی. پس تنکیر گاهی در مقابل تعریف است، گاهی در مقابل تمکین این تنوین‌های به صورت و امثال ذالک، همه اینها تنوین تمکین است رو اون مطلب اول، و اما تنکیر به صورت برای افاده نوعیت است روی مطلب دوم. حالا برسیم به تتمه مطالبی که مربوط به این آیه مبارکه و حفظناها من کل شیطان رجیم است. چرا اون تو سوره مبارکه هود و یونس بحث شد که تحدی و مبارز طلب کردن در سه مقطع است؟ یک مقطع فرمود یأتوا بحدیث مثله، مثل خود قرآن بیاری. از اون مقطع تنزل شده است برابر اون که در سوره یونس یا هود است، فرمود بقاش سورن مثلهی مفتریات بیاری. از اون مقطع هم تنزل شده است که حالا اگر مثل قرآن نمیتونید بیارید یا 10 سوره نمیتونید بیارید، فأتوا بسورتن مثلهی او من مثلهی. اینا هم تو اوائل سوره مبارکه بقره بحثش گذشت، هم تو سوره مبارکه یونس و هود که سخن از عشر سوره است گذشت. بله، اما وحدت یه وقت است که میگیم یه سوره گمنام مثل جا رجلون یعنی یه نفر، یا میگیم نه مفید نوعیت است مثل والله خلق کل دابتین من ما این ای ما این کان، برای که هر دابه یه ما خاص خودش دارد، نطفه خاص خودش دارد، این نوع است. اگر ما 114 نوع نطفه داشته باشیم این شاملش میشه. والله خلق کل دابتین من ما این، برخلاف جا رجلون من اقصر مدینه، جا رجلون من اقصر مدینه یه فرد است منطقه گمنامه، اینجا نکره هست، ممائن هست، اما ماء مشخص نیست. اگر حیوانات 114 نوع بودن هر کدام یه نوع خاصی از نطفه را داشته باشه، این والله خلق کل دابتن من ماء صادق است. اینجا هم فتو به صورتن من مثلهی او مثلهی، این صورتن 114 دار شان می شود، یه دونه نیست نظیر جا رجل من اقصى المدینه، بلکه برای افاده نوعیت از ای فرد امکان می شود. اینا یا از نظر ادبی است، خودشون وقتی اقتربت ساعت و انشق القمر پیش آمد اونا گفته بودند دنت ساعت و انشق القمر، اما بالاخره این سبعه معلقه رو از خجالت پایین آوردن. در بحث فصاحت و بلاغت اونها امیر این قافله بودن، خودشون تشخیص میدادن، میگفتن که اعلای او کذا، ادنای او کذا، ظاهر او کذا، باطن او کذا، و خودشون اعراف کردند و کنار رفت. از در علم غیب و معارف غیبی و اینا که اصلا حرفی برای گفتن نداشتن. ادبیات عرب در همون شتر و خوردن و قابیدن و راه رفتن و کیفیت زایمان و کیفیت بچه داری و اینا بود. میبینید لغت عرب فراوان هست، اما وسعتش تو همون میدان دامداری و کشاورزی است. الان که شما غرب که میرید میبینید لغت فراوانی داره اینا، کتاب لغتشون چندین جلد است، اما همهش درباره قطعات یا ماشین است و یا هواپیما است و یا کشتی است و یا اینترنت است و... اما دیگه کلماتی داشته باشد که بار معنوی، وحی و الهام و تلقی و حفظ و عصمت و ولایت و طهارت و اینا توش نیست. کتاب لغتی اونها پر از لغات است، کتابهای لغت فراوانی دارن، اما همه اونها در همین فاز و فضاست که فلون قطعه اسمش چیه، فلون دارو اسمش چیه، فلون یدکی اسمش چیه، فلون راننده اسمش چیه، فلون قلبان ایناست. عرب هم قاموسهای فراوانی داشت، لسان العربهای فراوانی داشت، اما بخشای وسیعش مربوط همینه. اسلام آمده واقعا زنده کرده این لغت را، این فرهنگ را. اینا کجا بود؟ غربم بالاخره اگر هست اون نورانیت مسیح سلام الله علیه است، یا احیانا نورانیت وجود مبارک موسی کریم است. اینا سیر عمودی نداشتن که از معارف لغت بسازند و با انسان بازگو کنند. لغت‌های فراوانی دارن، اما مثلا تواضع فرق حلم و صبر چیست؟ شما بین قطعات هواپیما که این قطعه با اون قطعه چه فرق است، شما در فرهنگ اروپا لغت می‌یابید، اما بین حلم و صبر چقدر فرق است؟ بین عدل و قسط چه فرق است؟ بین قسط و قسط چه فرق است؟ اینا توش نیست یا کمیابه. اونجا که سخن از معارف و انسانشناسی و خداشناسی و وحیابی است، اینا راجلند. اونجا که سخن از صنعت و قطعات یدکی است، اینا سوارند. عرب هم همین طور بود. بسیاری از این معارف را قرآن کریم یعنی وحی الهی آورده به یاد اینا، ادبیات را، فرهنگ را، لغت را اینا آوردن و احیا کردن اصلا بشر را، بشر زمینی را آسمانی کردن دیگر. خب در جریان استراق سم اینا واقعا دروغ هم میگن، یعنی شیاطین. ذات اقدس اله فرمود و لقد جعلنا فی السماء بروجا و زینا حال ناظرین. اینها زینت آسمان هاست و برای شما ما زینت دادیم، که فرمود زینا السماء الدنیا به زینت نل کواکب، که زینت آسمان هاست به شما لذت میبرید. ولی و حفظناها من کل شیطان رجیم. اخباری که اونجا هست اینا راه ندارن. در کیفیت اینکه چگونه این رجوم است، اشاره شد به اینکه اگر ما احراز کردیم هیچ راهی برای حقیقت نیست، اومد بر تمثیل هم بکنیم. ما یا راه داریم که این اخبار در سما نیست؟ البته تو سما مادی نیست، اما این که فرمود و اوها فی کل سماء امرها، این که فرمود لا تفتح لابواب السماء، این بی ارتباط با سماء طبیعی نیست. یه وقت است که یک موجود مجرد تام میخواهد کلام خدا را بشنود، اون زمانی است، نه زمینی و نه زبانی. حالا عقول عاریه، اونجایی که ذات اقدس اله ارواح انبیا و اولیا را قبل از عالم و آدم خلق کرده است، اونجا نه عبری و عربی بود نه آسمان و زمین، چون قبل از آسمان و زمینن اونها، درست. اما اگر یه موجودی بدن داشت مثل انسان یا مثل جن، این اگر خواست یه وحی را تلقی کند، بالاخره یه زمان خاصی، یه سرزمین مخصوصی، یه آداب و سنن و شرایط خاصی باعث کمک کردن او در شکوفای استعداد است. مثل که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم در کوه حرا مدتها به خلوت میرفت و عبادت میکرد. اونطوری که تو نهج البلاغه است، وجود مبارک حضرت امیر فرمود لقد کان یحاور کل سنتن به حرا، یجاور کل سنتن به حرا، و انی اراه ولم اره غیری، فقط من میدم، هیچ کس نمیدید که پیغمبر اونجا چی کار میکنه، من فقط مواظب بودم، میدم که تو غار میره و مناجات میکنه و زمزمه داره و گفتگو میکنه. خب همون جایی که جای سجده و خضوع و رکوع و سجود، نمیدونم اون بالای کوه غار مشرف شده یا نه، این مستقیم روبروی بیته. اونجا البته رکوع بود، بعد هم اون سجده ها و اون راز و نیازاش تو دل غار بود. خب اونجا یه خصیصه ای دارد، یه استعدادی دارد برای تلقی فیض. این طور نیست که همه مکانها مساوی باشه. شما میبینید میگن محتضر اگر جون کندنش سخت شد، این رو ببرید تو مصلا، یعنی همون جایی که تو خونش نماز میخوند، اونجا که برید این آسونتر جون میده. خب اینه که مستحب است، انسان شایسته است، ادب ساختمان اینم که یه جایی را، حالا اگر امکاناتش هست، یک اتاق را مخصوص نماز قرار بده، نمازخونه، که خودش و بچه‌هاش تو اون اتاق فقط نماز بخونن، نمازاشون اونجا بخونن، دعاهاشون و مناجاتاشون اونجا بکنن. اگه کسی امکاناتش هست این کار را حتما بکنه. یعنی یه اتاق مخصوص نماز باشه که بهش بگن مصلا. اگر نه امکاناتش اونقدر نیست که یه اتاق مخصوص نمازخونه باشه، نماز باشه، یه جای معینی از اتاق را مصلای خود قرار بده که نمازی بخونه، همیشه اونجا نماز بخونه. این تو روایات ما هست، تو فقه امام هست، تو دستورات امام هست که اگر محتضری جون کندنش سخت بود به مصلا ببرید آسون تر جون بده. خب این بالاخره اثر داره دیگه، این طور نیست که حالا اونجا شد نماز خونده هیچ اثر نداشته باشه که. بالاخره روح رو خدا باید قبض بکنه، روح رو که خدا قبض میکنه از این بدن باید بگیره. این چه نیست که اون زمان و اون زمین و اون خصوصیت ها که علم یکن لغو باشه بی اثر باشه. هرا با اثر کنار کعبه محبت وحی باشه بی اثر نیست، هرا اثر دارد. بالا رفتن قرب بعضی از سماوات ممکن اثر داشته باشه. برای ما احراز شده که رفتن بالا هیچ نقشی ندارد تا اینا رو هم رو تمثیل بکنی. اگه برای ما احراز شد که یقینا بالا و پایین نداره بود، در وحیابی چه انسان آسمون بره چه زمین بره هیچ نقش نداره، بر ناشاری میگیم این آیات رجوع شیاطین اینا تمثیله. اما کجا همچه احرازی رو داریم؟ ما وقتی که عقل محض نیستیم، موجود بدنی هستیم، بدن ما با ما هست، بدن ما زمانی داره، زمینی داره، زبانی داره، با اینا کار بکنیم، شواهد فراوانی هم هست. اگر وحی نازل میشه فقط اولین بار باید در حرا نازل بشه و که اونجا جای مناجات پیامبر است، بعد در کنار کعبه نازل بشه، در کنار بیت الله نازل بشه، اونجا محبت وحی است. یا اگر محتضر را به مصلای او برن آسان‌تر جام میده، معلومش اثر داره دیگه. خب شیاطین هم اگر بخواهن بخشی از وحی را بگیرن باید بالا برن. خب ایناش با شهاب سنگا ترد میشن. این برهانی ما نداریم که هیچ اثر نداره تا بگیم الا ولا بود اینها، اینا که جسم هسته. یک احتمال این که مکان اثر داشته باشه برای تتمیم قابلیت قابل، نه برای فاعلیت فاعل. تا کسی بگوید که وحی و حقایق وحی مجرد از ذات اقدس اله که منزه از زمان و زمین است، چه فرق بین آسمان و زمین؟ بله فاعل نسبتش به جمیع اشیاء الاستواز الرحمن و علالعرش استوا، اما قابل چطور؟ اون گیرنده وحی چطور؟ اگر گیرنده وحی بدن دارد و ارتباطش با اجرام محفوظ است، خب ممکن این اثر داشته باشه. بنابراین اگه ما به ظاهر آیه عمل بکنیم محذوری ندارد، نه نیازی است به تمثیل و نه نیازی است به اون بعد معنوی. البته بعد معنوی سر جاش محفوظه و همون بیان نورانی که مرحوم طبرسی در اول احتجاج که فرمود علمای ما مرزدارانن، اونم درسته. این که دیگه تیر مادی که در دست عالمان دین نبود و نیست، اونا با قلم بالاخره تهاجم فرهنگی رو ترد میکنن. حالا ببینیم راه دیگری هست یا نه. والحمدلله.